السلام عليكم ورحمة الله. اون ممکن است اقامه مطلب بل یه چیزی بشه از باب چی؟ دلیل کلام یا دلیل سمعی، نه سنخ حتی دلیل کلام. روایتی استدلال عقلی کلامی و طبق ضوابط خاصی ممکنه بشه، بل اینکه باید به دست ما برسه. حالا مقابلش جواب بدم، بفرمایید شما که اصل ابلاغ حکم دلیل کلامی داریم، ایصالش هم در موردی که به شخص مبلغ الیه به او برنگرده قصور، اونم دلیل کلامی داریم. اما اینکه از ناحیه خود مکلف، یا الله از خود مکلف تقصیر صورت گرفته، خودش نفاصل تبیرا یا دست بذاره تو گوشش، دست بیاره چشمشو بگیره، درست خودش نخواسته، این جام یعنی دلیل کلامی میگه ابلاغ نشد. چرا ابلاغ شد؟ او خودش نخواست. اینا همه فضای دلیل کلامی است. یا ادله سمعی ما من شاید یقر، اونی را که من الان توی مباحث این مدت عنوانی ادعا مطرح کردم اصلا ذهن من توی این فضا نیست. اصلا این میخوام استدلال کنم از باب کلام یا دلیل سمعی، اینا من اونی را که میخواستم بگم کاملا تو فضای فقه، یعنی یک فقیهی که در فقاهت جلو رفته، درست شد؟ هر سالی از اولی که شروع کرده شرح لومه خوندن، هر سالی کار میکنه، واقعا اگر تو فقه کار بکنه در خودش احساس میکنه چیزی دیگه ای شدم. یعنی میشه تبیری تو عالم طلبی گرد میکنن، مستم اونی که خوب درس میکنه هر ماهی میگذره میبینه آسمان عوض شد. یعنی واقعا سقف آسمان برای کسی که خوب درس میکنه عوض میشه. یه تعبیر کمی نیست، اشتداد جوهری در نفس ما میگن توی فضای دیگه مستقنه. اصلا یه چیزی دیگه میشه. خب کسی که فقه میخونه و کار میکنه، یعنی ادله را با دقت با تأمل جلو میره، فقاهت درس انجام میده، واقعا میفهمه که فقیه داریم و افقه. خود من اگر فقیه بودم حالا شدم افقه، این علم حوزی را چیکارش کنه؟ این افقه چیه؟ یعنی فقط چهار تا حدیث بلد نبود؟ این که پس میگه محدث، محدثی که پنج تا حدیث بلد بود حالا شده هفت تا، محدث نیست، میگه افقه شدم. این فضا، این من تو این فضا دارم عرض میکنم. خب فقیهی که بره تمام عمرش واقعا مجدانه کار بکنه، وقتی تمام فضای بحث نگاه میکنه احساس کمبوده کبرا نمیکنه، احساس کمبوده کبرا نمیکنه. هرچی اگرم یه شرایطی میکنه، الان ادعای من این ندارم، تو فضای فقه این کار کلام ندارم، اگرم احساس میکنه ولی اینه که هنو مرحله بالاتر فقاهت او هست، همون احساس کمبود را بیشتر کار بکنه میبینه جبران شد. پس شبیه یه چیزی میگفتن تو فهم یه کلام، دور هرمنوتیک تو مباحث اصول مطرح فقاهت، یعنی دور است تو نظام فقاهت، دوری که جایزه. یهدی بعضوه الابست، شما چطور میگید ذیل کلام قرین است بر مراد متکلم از صدر کلام؟ خب ذیل که آخر کار میشنوید که، چطور قرین است بر صدر؟ اگر نظر من این خودش دوره، اجزاد دلالت میکنن بر کل، یا کل دلالت میکنه بر معنی اجزا، یا هر دو با هم، کل و جز دست میدن به دست هم، آخر کار یک مقصوده مدلول تصدیقی نهایی با همه قرائن میدن به دست مخاطب. همینطور کاری در نظام علوم هست، فرق نمیکنه اون چیز دوری را که شما میگید. چرا هست؟ به خاطر اینکه هر کجا چند مؤلفه در یک تشابک ارتباط تنگاتنگ یک کل را تشکیل بدن، این همین بحث ماست، دور هرمنوتیک درش میاد. میخواد لفظ باشه، میخواد نخوش باشه، میخواد مؤلف های منطقی محض باشه بین کل بشر، ولی ذا علوم تکاملشون به همینه، پیش رفتشون به اینه، هی یهدی بعضو الی بعض میرن جلو. و مقصود من اصلا ذهن دونا در این ادعایی که من دارم سراغ دلیل کلامی اینا نبرید. صحبت سر اینه که فقیه بعدی که رفت به اون معنا مراتب فقه که توش عربم بود بحث نسبتاً خوبی هم بود و مفصل که اعلم کیه تعریف اعلم یه وقتم دلوتر آخر مقایسه بود شاید چند جلسه را دیگه این تعریف اعلم بحث شد صحبت شد بحث نسبتاً سنگینی هم هست اعلم کیه یعنی اقل خطاً همش سر خطاه هر که کمتر خطا میکنه خود عملیت الاستنباط درجات نداره هر که کمتر خطا میکنه فقط اصل روش استنباط یه چیز ثابت طلب روز اول میدونه فقط خطا میکنه مثلا در اینی خیلی بیش از اینا حالا تو حرفان نبود من میگفتم به عنوان یک مثلا شوخی فرض بگیریم تو فضای مباحثه بیش از این دیگه همطوری بگیم عرضش نداره خب میارد اندازی که فقط به عنوان بلو نیم شوخی هم بشه گفته بشه یک تعبیر افقه و اعلم این بود که هر کس بین دو نفر ده نفر هر کس تعارضها در بین روایات و آیات تو ذهنش کم تره و افقه آخه ذهن هایی که ابتدای کاره هی معارض میبینه این اومد ای وای اینم که معارض شکل هرچی تعارض در ذهن او برطرف میشه بین او و بین الله نه اینکه بخواد خودش میاد آخه چرا تعارض درست میکنی آخه این مقصود اینه آخه تعارض نداره که کلا سر خودش نمیتونه بذاره بعدی که فهمید که هر کدام که در ارتفاع متعارضا پیش او بیشتر متعارضا مرتفعه ای دوچار تعارضانه میشه این افقه خاطر همه را میاره میدان به وجه و اونم جمع عرفی حالا یا جای خودش یا جمع شبه عرفی یعنی تبرعی که وقتی برای نوع اقلا باز کردم تصدیقش کنم نه تبرعی که وقتی برای نوع اقلا گفت همه بخندن اونا که جمع تبرعیه همون برای حجر مدرسه خوبه نه جمع تبرعی که در کل فضای عرف اقلا مطرح بیشه و میتونه پیش برسن جمع بله ولی خب اقتدا ممکنه قبول نکنن به تعبیر کاشفال به تا او خودش یک چیزایی را میفهمه لایسعهو بیانو باید زبون بگیره فضای مباحثه فضای خود عرف اقلا زبون بگیرن بعد میتونه برای اونا بگه ما میگیم اگر زبون گرفت بیان کرد به مقصود او رسیدن تعیین بشه جایگاه حدس فقیر
یه در مقام فهم میشه
کلمه حدس از اون چیزهاییست که یکی از بدیهی یا تو منطق بود خودش یعنی چی؟ بدیهی قطعی حدس جالبی نمیگفتی مواد عقیس هشتا یکیش یقینیات ست یکیش حدسی ها در این که خود این حدس چیه؟ خیلی از جای منطق منطق هرست از اینجا حدس از یقینیات اینم بدیهیاته مثل قضای قیاسات همه اولیات مشاهدات متواترات یکیش هم حدسیات حدس چیه؟ میگید از مقدمات پرش کنه و تعبیراتی که میگید با حدس فقط یعنی از مقدمات پرش کنه چجور میخواید پیاد من گمارم اون حدسم که به کار میبریم لفظ نداریم الان کاملا عمل کردهای ذهن کل بشر منطقش مدون نشده هر جای کم میاریم لفظ میگیم حدس حدس یعنی یه لفظی که هنوز من زبون ندارم براش نمیتونم بگم چی شد پرش کرد پرش میگه پرش تفره ای که میگه محاله پرش غیر تفره ای هم که میزان میخواد حساب میخواد آخه یعنی چه پرش کرد حالا اگر منطق این چیزی داشتم حالا یادم نیم من هم اولی که منطق خودم حالا بیاده نمی کنم که محضرم اونایی که با دقت نرا نوشتن بنام یادمه از جلوترها که کلمه حدس را مثل کلمه انرژی و اینا که چند بادی مجرد و این طور چیز آمه دیدن یعنی بشر در جایی که یه مفهوم سلبی منعطف بازی درست میکنه هر چی را که خوب از سر در نمیاره میذاره تحت این بانی لفظ توانایی کار چیه انرژی هست حالا چیه انرژی ها هر رقم چیزی را تو هر مقوله میتونی پیداش کنید میگنید مثلا یا این حالا هم هست هر رقم کاری ذهن شما انجام داد نتیجه گیری خوبم کرده اما شما براش نمیتونید راه نشون بدید میگه حدس زدم این معلومه شده ما تدبیر نکردیم الان اگه حال حدس فقیه همون چیزی که کاشف رو تا گفتم ما بینی و بین الله و المحفوظ الا هذه یا قبضی للهیتی. حالا شما که بود اون خود شما فرمودید شاید یعنی من سری با یه قبض به لحیه وظیفه عملیم را میفهمم. البته چی میگفتم بعد بین اللوح المحفوظ، ولی خب مانعی نداره لوح محفوظ وظیفه فعلیه لوح محفوظ شاک، مانعی نداره این در اصول بله، یعنی وظیفه فعلیه شاک سری من در اصول عملی قویم که صغرا و کبرا را بفهمم. ولی خب یه قضیه یه معروف نمیدونم تو این کتاب از کاشفر تا مقابل اینه معروف ایشان آمدن اصفهان، حوزه اصفهان مقابل حوزه نجف بود، نجف معقول توش نبود، کربلا اصولش بل نبود، اما اصول تو نجف هم نبود، اصلش تو کربلا فقط نجف فیق بود. زمان کاشفر همجور بود تا صاحب جواهر و شیخ خود اصول خودشون رو کربلا طی کردن. خلاصه ایشون آمدن حوزه اصفهان که جامعه فقهای بزرگ داشت، اهل معقول داشت، اینجوری من شنیدم وارد شدن ادعای از فضلای حوزه خواستن بهشون بگن که شما در نجف اعلمی دارد اینا درست هم اینجا باید خودتون جمع کنید، حوزه ایست که اجمع است از حوزه شما. یه چند تا سوالات بسیار سنگین معقول در مسائل اعتقادی غیر نوشتن، اگرم نقل شده من نمیدونم، شاید نقش شده باشه. یه جایی به نظرم گفتن یه کسی بود و گفت که مثلا فلان کتاب گفت دادم که چی آخورده. حالا اول قضیه خودش خیلی جالبه، بند نوشتن اومدن دادن به ایشون، ایشون هم خیلی خوب جواب داد. همه اینایی که سوال کرده بودن دیدن انصافا جواب رسا خوب، خوب دیگه حرفی هم نداشتن، فقط ابراز کردن گفتن واقعش ما توقع نداشتیم شما اینجور خوب، مسائلی که رشته شما نیست، تخصص دونی، کاری دیگه داشتید اینا، اینجوری خوب جواب بدید. این من شنیدم اینجور جمله ازشون نقش شده که حالا جوابمونه. فهمیده بودم من ذهنم در اثر انس به روایات اهل البیت واقع بین شده. وقتی ذهن واقع بین شد، وقتی میخوای خچه کنی بیپیچونی میفهمه کجا داری میپیچونی، دست میگذاره اون جایی که داری کارو خراب میکنی، اونا که حل میکنه تمام شد. خب حالا این قضیه مکتوبشه که پیدا کرید و حتما میمانم بگید در کجاست معروف. ببینید در معارف دیگه اصل عملی نبود، استصحاب و شک نبود، اونجا فهم نفس الامری بود. ایشون میگم من ذهنم واقع بین شده، شما تو جبر و اختیار و چه اونا شبه میکنی من جواب میدم.
بله تصریحی از فقهای حاضر گذشته تا قبل که به تصریح نمی فرمایش داشته باشن ما نگید، از چند تا هم نگاه کردید از بزرگان
اتفاقا میگن نرسیده. نرسیده که من چند روز در نرسیدن ها من خیلی حرف دارم، بله خیلی نرسیده، اما صحبت سر اون نظامیه که کبریات را اعطا میکنه برای فقیه و افقه کمی گفتم. این دوری که صورت میگیره آخر کار یک کسی میرسه پادر هوا میبینه نشد یا نه این دور، ولی بخشی درست مثل بعضی چیزهایی که هم دیگه مربوطن جدول تناوبی، وقتی اون رمزش را مندلیو فهمید معروفه تو تاریخش، خون نهایتش هنوز بشر کشف نکرده بود ولی اون خونه رو جاش گذاشت. این نظام یعنی این دور یعنی یعنی طوری اینا به هم دیگه مربوطه که اون خونه های خالی هم که نقل سمعی درش نیامده اون خونه را چیکار میکنه؟ با اون کبرای استیادی که داره به نحوه صحیح خودش با همین نحوی کارو میخوام بریم او پر میکنه بین او و بین الله، حالا بیتونه به دیگر را منتقل کنه نکنه، نمیخواد که وزرا و والی مردم را گردن دیگه بکنه، ولی خودش میفهمه که بله
تعداد این کبرایی که میفهمه زیاده یا نه، چون این کبرایات کلی و اصلی اصلا زیادن نیست
به فهمش که شما میخواید بفهمید. حالا این مثالی کشون زدن ببینید چه کار کردن شاید خیلی
وقتا حتی کبرایی که ادعا میشه بازم به فرمایش خودتون ابقای خصوصیت اصلی
بله من یا این روز عرض کردم خیلی از کبرایات ما صغرایاتیست که کبراش کردیم،
یعنی با این حساب اگه کوچیک هم باشه کم هم باشه با بحث تناسب حکم و موضوع اینها خیلی قابل بله. سیاق تر
ولی به همون تعبیری که شیخ خواندن مزال دل اقدام، یه چیزی نیست که سریع بگیم که بله داریم و پس دیگه خوب شد.
رسیدن چنین مجموعه خیلی ساده تر میشه. بله. هرچی دایرش کوچیک‌تر باشه ساده‌تر رسیدنش.
بله. یعنی حالا من ذیل فرمای شما میخواستم توضیحی که بدم روی باخند قبل آن بود در خواستیه که حالا شما فرمودید یا شما نمیدن ایشون فرمودن این کار خیلی کار خوبیه. ببینید حالا این مثال دوتا فرمودن آقایون دوتا مثال فرق داشت با هم دیگه. اونی که شما گفتی شیخ فرمودن کلب ماشیه و کلب بستان و بعد فرمودن قیاسه. شما الان اگر تو نرم افزارا جستجوی کلمه قیاس بکنی این جای مکاسب میاد دیگه. اون گفته تنفیه منات هم کلمه تنفیه منات این مورد حرف شما میاد هم قیاس. اما اگه هم قیاس هم تنفیه منات جستجوی در موجم لفظی جستجو بکنی این حرفی که آقا گفت اصلا نمیاد. اصلا نه کلمه قیاسش به کار رفته بود نه کلمه تنفیه منات نه هیچ کدوم اینا. ولی به حمله شایع بحث ما بود. نظامی که من میخوام عرض کنم اینه چهار بخش تو ذهن شریفتون باشه. یکی مواردی که کلم قیاس رد شده به اتفاق یا به اختلاف، یعنی فقهایی گفتن این قیاسه حالا بلو بعضی ها قبول ندن ولی ادهی گفتن اینجا قیاسه برید پس ممنوعه. این ها اسمش میدنم قیاس به حمله اولی، یعنی شما بگردید کلمه قیاس از قلم فقها صادر شده میتونید پیداش کنید. یه مواردیه فقها خودشون گفتن جا تنقیه مناطه، همین ما اسمش میدنم تنقیه مناطه به حمله اولی، یعنی عنوان تنقیه منات میاد گفتن خود فقها اسمش آوردن. حالا یا اختلاف یا اتفاق هر دوتاش میشه. اتفاقی هاش که خیلی جالبه، یعنی اون جایی که احدی در این تنخیه منات مخالفه نکرده باشه خیلی. ولی این دو گروه جمع بریش خیلی خوبه. من اینا چرا عرض میکنم؟ به خاطر اینکه این بحث ما چون سنگین واقعا سنگینه نفس الامریه، تا این کار صورت نگیره هر کس قبل از این کار بخواد همینطوری کلی کلی فکر بکنه هم وقتش تلف کرده هم خودش ها به چامین بذاره. لذا دیدن موارد از نزدیک، استقراء تام مواردی که تو فقه هست، بزرگان فهم و علم و فقه روش حرف زدن کار کردن اختلاف نظر داشتن، اینا رو از نزدیک آدم ببینه دسته بندی بکنه. قیاس های به حمله اولی، تنقیه منات های به حمله اولی، مهمترش که کار میبره قیاس های به حمله شایع. این اصلا کسی نه ایراد بهشون گرفته که بابا قیاس کردی، اصلا بهشون ایران نگه الان بینه اینجا شاید شاید عبارتشون ها بعده ایشون ها میشکنه یا بگه قیاس کردی بسیار. کلمه قیاس تنقیه من اصلا به کار نبردم. یک قیاسیست که به حمله شایع یا تنقیه منات به حمله شایع
خودشو بیاد اسمشو نیاره.
بله به حمله شایع همینه دیگه، یعنی مصداقا کار هر کس ببینه بعدن میگه منطبق از حمله اولی به مفهوم قیاس و تنقیه منات اینجا برش صادقه یا قیاس یا تنقیه منات، ولی اسمش نیامده. این توفه خیلیه. الان آقای فرم بودم منم این برخورد کردم علامت گذاشته بودم. ببینه همتونه مسئله دیگه میدیدم در مستمسک جلد 6 صفحه 217 مسئله 30 ما یه بحث داریم که کسی که حمد سوره بلد نیست چجور بکنه، آیا چه کار بکنه، تعلم کنه نکنه. یه بحث دیگه داریم برای اخرس، اخرس گنگه، چند جور اخرس گنگ چه کار بکنه، میگه که اشاره بکنه دو هم طبق نص اخرس نمازش ها قرآت چه عدام کنه. مسئله اینه حالا یه کسی نه اخرسه نه امنیه که نتونه قرآت کنه، خوب میتونه قرآت کنه، الان زبونش دونه ای داره آورده نمیتونه، اصلا نمیتونه تکون بده، این چه کار کنه؟ وظیفه این شخص چیه؟ آیا مثل اخرس اشاره باید بکنه؟ تو کارش هست یا نیست؟ آه اخرس نیست که گنگ نیست که، زبونش الان دو آفه هست. یا اینکه مثلا مثل اون امیست، امی هم که باید وظیفهش بود ساقته. یا اینکه اصلا بگیم امر به مجموع وقتی یه بعضش رو ازش عاجز شد امر به کل ساقته، نماز نباید بخونه. چرا؟ چون الان امر خورده به نمازی که ولو رکوع و سجود داره قرائت هم داره، این الان متمکن از قرائت نیست، اخرس هم نیست، امی هم نیست. یا یه موضوع جدیدیه، قیاس میشه. اگه ما چیکار کنیم؟ خب در مسئله سید میفرما اذا کان فی لسانه آفه لا یمکن التلفظ یقرأ فی نفسه، تو دلش قرائت بخون. ولو توهمن، توهمن یعنی همونایی که قبلا هم صحبت کرده بودیم، نفس در مراحل مختلف میتونه قرائت کنه. ایجاد فردی از لفظ ذهنی، لفظ خیالی که میگیم تو اصطلاح منطق، تلفظ ذهنی خیلی فرق داره. ما اختاره به والی چیزه، الفاظ اختار میدید، نه یه وقتی اصلا تو ذهن رو تلفظ میکنید. که ما آقا معلم بودیم گفت دیدن وقتی روزنامه داره میخونه با چشمش این تارای صوتی به وزان هر کلمه ای که راست اون کلمه میرسه به وزان تناسب همون کلمه تکون میخوره، تو دلش داره میخونه، واقعا با خودتون داره لفظ میگی، اما به مراتبی که میتونید بگید. خب حالا این چیکار کنه؟ سید فهمیدن یقرأ فی نفسه ولو توهما والاحوت تحریک لسانه، یک کمی زبونش هم را تکون بده به ما یتوهم. بعد میرن الاخرس. خب حالا ببینید من با حکیم چی دارم؟ میفرمان و یکتفی بذالک ان القراءه، همین تو دلش قراءت رو میخونه، به همین هم اکتفا میکنه و مشکلی هم نداره. نس داری؟ کسی که آفتی در لسان چیه؟ میفهم کما مال علیه فی الجواهر مستدلن علیه، چرا این کسی که زبونش اینجوریه تو دلش توهم کنه ده بخونه؟ به ما ورد فی من منعه عن القراءه خوفون، ایشون گفتن یه جایی وارد شده کسی میخواد قرائت کنه خوف داره، مثل بین اهل سنت وقتی خائف قرائت کنه شما میگه تو دلت بخون، نس داریم تو دلت بخون، خب اینم مثل خائف. چرا؟ چون خائف یعنی مانع، ما من مانع از تلفظ، خوف باشه یه جور عذر، من مانع از تلفظ دونه باشه تو زبان او، مانع است، مانع مانع فرقی نمی کنه که مستدلن علی بما ورد فی من منعه عن القراءه خوف و نحوه کصحیح علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیهم السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له ان يقرا في صلاته ويحرك لسانه بالقراءه في لهواته من غير ان يسمع نفسه قال عليه السلام لا باس ان لا يحرك لسانه يتوهم توهما. ولی ما نه نفی این زور آفه یا نه اصل کلی قرائت یعیده به نحوه، یعنی مربوط به خوفه که میتونه این کار را بکنه یا نه. حالا ببینید الان در اینجا من مقصودم قسمت اولش بود که ایشون میگن مستدلن علی بما ورد فی من منعه عن القراءه خوف، یعنی دقیقا از خوف الغای خصوصیت یا تنفی منات کردن به این که اون روایتی که گفته توی دلت بخون، یعنی هر کس مانعی از قرائت داره. تمام شد بذار با اخرسم اینم الا اینجا میگن نگاه بکنید، نه کلمه قیاس بود نه کلمه تنفی منات، دیدید دیگه من خوندم هیچ تاش نبود، نرم افزارم تو اینو پیدا کنید. این از اوناییست که باید تو ذهن خودتون یه پرونده باز کنید برای این بحث، همینجور هر روزی دارید مباحثه میکنید تا دیدید این مثال خوبیست که فقهای بزرگ بدون اینکه اسم قیاس و تنقیه منات بیارن سرش بحث کردن، سر اینکه میتونن ادام توسعه بدن یا نه. اینا یادداشت بکنید، بعدن همه اینا جمع بشه همه این موارد انسان نگاه بکنه، نگاه هایی که یه روز عرض کردم صغرایات را بخواید که اون همجواری براشون درست بکنید، همجواری بدون یک محور بدون یک مرکز مبدا ممکن نیست، یه محور تا کار رو میخوان. اینا چی قرار بدیم؟ این خیلی مهمه، باید پیدا کردن در همجواری ها، پیدا کردن اونی که محور همجواری. شما الان مثلا بیع و اجاره، به خرید و فروش هست دونید کتاب جدا داره با اجاره، درست؟ با صلح فرق داره. شما بگیم که بیع و مثلا صلح همجوار هستن یا نیستن؟ کجا همجوار هست؟ دو تا عقلیه جدا در معاملات عرف و قلاب بینش فرق میگذارن، با اجاره چقدر تفاوت داره مثلا. اما یک فضایی هست میخوام پیدا کنم محور عرض کنم. یه فضایی بود جلو ترم تو مباسد عرض کرده بودم، اینجا جواهر جلد 11 صفحه 307 در ذیل بحث اذا نوحی علی السلام یوم الجمعه فسعو الى ذکر الله و ذرو البی فسعو الى ذکر الله و ذرو البی. ببینید ما اگر الان این را جدا کنیم بگیم بی اجاره کذا، کدوم فقیه حاضر میشه احکام شرعی که نص درش وارد شده برای بی بیمه ها با بره همین احکام را بدون هیچ مجوزی برای اجاره جاری کنه؟ یه قیاسی از این واضح تر میشه بی این اجاره چرا ربطی دارم به هم؟ نگاه را ببینید، ما رفتیم از بی و اجاره داریم شروع میکنیم، هم توضیح بدم نحوه نگاه را، مبدع را، مبدع و مجاوره. وقتی از بی و اجاره شروع میکنید احکام بی احکام بی است، حق نداری به سراغ احکام اجاره. تمام شد این یه جور. خب حالا اگه اینجوریه میگیم یکی از احکام بی چیه؟ یکی از احکام بی اینه که وقت ندای برای نماز جمعه حرام انجام بدید. حکم بی هست یا نیست؟ حکم شرعی است مربوط به بی. ضرور بی بی رها کنید. حکم بی آیا مجاز هستید بگید اجاره هم ضرور اجاره؟ مجاز هستی یا نیستی؟ هستی یا نه دیگه دو موضوعه. اینجوری که نگاه کردید خیلی سخت میشه، پایی باید وایسید. اما صاحب جواد چی فرمودن؟ فرمودن که بمن ما ذکرنا صفحه 37 یعلم انه لا فرق بین البیع و غیره من العقود و سائر المنافیات، نه فقط بیع، اجاره، سود، هرچی منافیه رفتن به سوی نماز جمعه. نیام بده بفتشه. حالا اینجا حرفا این طرف و میگه خدا متعال نمیتونست بگه ضرور منافی به صلات جمعه، میشد بگن یا نه میشد بگن ضرور بی؟ خب بگید بی حضرت داشتن خطبه میخوندن، اون یهودی آمد اینا رفتن سراغ بی. خب بهتر از سنه دیروز بحث نمی کردیم، این خودش سنته، یعنی در وقت نماز جمعه رفتن سراغ بی به عنوان یک مصداق سنت ممنوعه، غیرش نه. چرا غیرش نه؟ چون اونایی که خدمت حضرت بودن طرف اومد رفتن سراغ بی رفتن. شما از کجا از سنت تجاوز میکنید؟ میره سراغ بحث دیگه. چقدر آسونه حرف زدن. از کجا؟ بعد میفهمم بلو لم یکن المدار على التنافی امکن فهم المثالیه من البیل غیره من عقود المعاوضات و القطع به عدم الخصوصیه که مختاره و جماعه و امکان لا یخلو من نوع اشکانه. بله؟ قطع به عدم الخصوصیه، اینجا کلمه قشنگه، عدم الخصوصیه، الغاء خصوصیت، عدم الخصوصیه، اینجا طوری بوده گفتن عدم هست. این فرضش ها. حالا شما ببینید حالا دلیل که عدم الخصوصیه با علاوه خصوصیت یه مرز مشخصی داره یا نه، بعضی موارد واقعا عدم الخصوصیت است که اصلا دیگه امروز بله در رجل مالا اون رجل میگن اله. میگه که امروز از حضرت سوال میکنه برای این من این واقع پیش اومد، فردا که براش پیش اومد اینجا عدم الخصوصی از همین واقع یا الغا میکنه؟ این عدم الخصوصی هست. یعنی اصل اینا بپذیریم که واقعا الغای خصوصیت که یه معونه ای میبره با عدم الخصوصیه که هیچ معونه هم داریم. حالا تو مثال دیگه
یه چیزی که خلاف اصطلاح دیگه
نه
اینجا هم اونجایی هم که تصریح به قیاس میکنن هم بهش هم به شایعه
دیگه قیاس. این یه اصطلاح چه فضای فقه و اصول غیر منطق متداوله. بله
شیخیشه.
بله یعنی یه اصطلاح تو هم و هم رمتش که شما میفرمایید حمله اولی یعنی حمله مفهوم بر مفهوم با اون توضیح شایعه یعنی هم مصداق. این مو اصطلاح درسته، اصلا این یه اصطلاح دیگری است تو کلمات میارن که اصلا مقصود اون نیست. هر کجا میخوای یه چیزی را بگن عنوانش آمده، خود عنوانش آمده میگه حمله اولی، یعنی که حمله اولی مفهومه و مفهوم را که میخواد بیارید مجبورید لفظش را بگید. از این آوردن عنوان یه چیزی میگن به حمله اولی. مثلا میگن که تعارف به حمله اولی، یعنی اسمش را میاره میگه که من وظیفه‌م تعارف شما بکنم. وقتی میگه اما یه وقتی عملا تعارف میکنه اسمش نمیاد، میگیم به حمد شایه، یعنی مصداق تعارف آورد عنوانش نیاورد. این درست میفهمم اون اصطلاح اصلا کلاسیک نیست ولی رایجه. حالا شما بعدن تو هم افوا هم کتاب های نفذای منطقان تو فضای اصول و فقه، هم اصول هم فقه اینا زیاد میبینید که به کار میبرن. مکرر بر خودم کرد بدونید این به معنای صرف عنوانه نه به معنی هم. میگم به حمل اولی اینجور یعنی عنوانش، به حمل شایع یعنی خودش آمده عنوانش نیامده.
بله. شش تا مثالی که دیروز فرمودید تو روایات که بحث استدلال مطرح شده و اون بحث سومه های زینا، خب یه احتمالی که به ذهن میاد از تو شیشتاش هم مشترکه، اون چیزی که حضرت داره نفی میشه توسط حضرت ظاهرن وجود این که شما بخواد بگی یه قاعده هست یه نظامی هست این داره نفی میشه، به خاطر همین میره استناد میشه به یه امر تعبدی که آقا سنته. یعنی این رو مثلا که استدلال که بخواد محمل اون پرده یا اون سایبونی که داره کشیده بشه این ممنوع هست، اما سیر سایه بخواد راه بره این ممنوع نیست. چرا؟ یه امر تعبدی. یعنی دنبال نظام نباشی، دنبال این که بگی حالا یه نظامی هست یه قاعده حکم فرماست حتما بر کلش. تو این شیشتا مورد وقتی من فکر کنم این همش مشترک بود.
اتفاقا در این شیشتا مورد که شما فرمودی این نکته مهمتر دیگر موجوده، غیر از این که سنت هست لا یصابد الاخول دین الله، نکته مهمتر اینه که هر ششتاش قیاس اولویته. قیاس اولویتی که همه میگه دیگه ما مشکلی نداریم، همش بل اولاست، صلات اهمت یا صوم، ببینین بول انجس هست یا منی، قتل مهمتر هست یا زنا، دیدید همش اولویته. یعنی این نکته هم در همه اینا مهمه که یعنی حضرت دارم میگه حتی تو فضای فقه شما مجاز به قیاس اولویت هم نیستید، اگه دیدید یه چیز اولاد نوایسید نگید اولاد تا این اندازه. خب وقتی منات معلوم شد در منات اولویت در منات داره. خب حالا الان ما اینجا در امور تعبدی مناتا که نمیدونستیم که کلمه این منات قبلا صحبت شد با علت حب دوتا، حیث موضوع حیث انشاء با اون علتی که مصالح و مفاسد انشاء فرق داره، اصلا ربطی به هم نداره. گاهی یه حکمی سراپا تعبدی که ما از ملاکش هیچی خبر نداریم اما منات را میتونیم تنقیح کنیم، منات این حیثی که میزان است برای محور موضوع حکم شرعیه. مثل دیروز تنقیح منات کردیم تو ازل گفتیم المشی و سائرن یعنی الاستدلال و سائرن فی حال سیر امثال اینا چی بود؟ گفتیم حرام است، اما وقتی تو محمل میرین نه چه فرقی داره نمیدونیم، حکمت و مصلحت و علت هایی چی نمیدونیم، اما فهمیدیم که این مردی که به سیر است مسائل و مفاسد حکم رو میاره، اما وقتی حکم میخواد انشاء بشه یک چیزی معیار حکم میزان حکم نه به اون معنا مساله حکم، مساله علت قایم که در تصور به قول استرده تصور مقدم در تحقق مؤخره، یعنی بعدی که انشاء کردیم اونا میان، اما این مناطی که ما میگیم همون وقت کار وقتی که میخواد اثباتن وجود بیاره داره کار انجام میده، نه اینکه بعد محقق بشه تازه. این خیلی تفاوت داره. الان تو همین قاعده من ادرکینا حالا بحثمون مطرح بشه میبینید منات ها خیلی با هم دیگه فرق داره.
همه این مثالایی که زدید بیشتر ناظر به هم جنبه علت احکام نبود، یعنی اصلا قیاس هایی که اینا میکنن خیلی وقتا تحت یکی از طرف شرع صورت میگیره تو حیث علت یابیه، چون مرحله ملاکات واقعا سخته، اونم با اون فهمش که میفهمید که باید کسر و انکسار مساله و مفاسد بشه و تکبودی نمیشه جلو. اونجا سخته تو بعضی از روایاتی هم که تحقیق کردن قیاس رو، اما شما عقلتون به اونجا قد نمیده. اما بعد اینکه بیانات اومد، حالا من میتونم منات رو تشخیص بدم، منات خیلی در دستی تره تا اون علت، یعنی خود این یکم کار رو راحت میکنه تو قیاس، یعنی بله. این 5-6 تا مثلا بول و اینها که گفته میشه یا قتل و زنا و اینها، اینا بیشتر نظر به اون معیارشه که چرا مثلا چند تا شاهد بیاد برای هر کدوم. ما عظمت رو معیار میدونید، نمیدونید مفسده دیگه ای ممکنه باشه که به خاطر شاهد اضافه شده.
دو تا موضوع میکنن از اون آدم مساله به موضوع دوم میرسن، نه از آدم خطاب بخواد،
نه از ناحیه مناطی که این شاهد خود شاره باشه. این خیلی مهمه، همینی که عرض کردم. شما الان اینجا ما بگیم که اگر وزرول بی شاره فهمیده زرول بی، ما میخوام دست بیاریم پس یه بار دیگم که انهو گفته ولو الان به ما نگفته، گفته وزرول اجاره، ما اینا نمیخوام بگیم. اگر میخوام اینا بگیم خیاسه، این الان داریم اشتباه میکنیم. میخوام از یک امر شاره مورد دیگری را، امر دیگری را کشف کنیم، این همینه. اما اگر نه، ما خود یه امر شاره را میخوایم، خودش را، دقیقا موضوعش را، انشاءش را، همه اینا را سر در بیاریم، این فضا فضای قیاس نیست، اشتباه بکنیم حرف دیگریه. کسی که تو این وادی داره میره جلو، نمیخواد دست بیاره یه موضوع دیگه بکشه، میخواد همین حکم را خوب بفهمه، ببینه شامل موضوع دیگه هست یا نیست، آیا شامل هست یا نیست. چقدر تفاوت بین این، میخوام موضوع دیگه رو پشت دست بیارم با اینکه ببینم آیا این امر شارع طوری هست که شامل او باشه یا نه. یه حکم
است سوال جواب اینه، هست اصلا اون نظام، اصلا یه سیستم اینجوری هست که میفرمایید که نظامی حاکمه، آیا ما تو بیانات همچین چیزی داریم یا نه مشت دستوراتی هستن که هیچ ارتباطی هم ممکنه با هم نداشته باشن، صرف تعبد باشه. درسته از حکمت مولا داره سرچشمه میگیره، ولی خب تو خود همین هم باز حکمت نهفته باشه. اما اینکه واقعا یه نظامی هست که حالا ما قراره بریم کشفش کنیم، ولو به نحو تنقیه منات، ولو به نحو استدلال عقلی مبتنی بر نص، خارج از نص هم نمیخوایم بریم، ولی آیا چیزی هست که میخوایم کشفش کنیم یا نه داریم جای دیگه داریم میگردیم.
استفاده فقها از اشباح و نظائر همون سوالات متجاوره که دارن، بله. میگن همه نظام کلیه، ولی تو اشباح و نظائر تو مثالهای مختلف،
بله. الان همین اشباح و نظائر شما میگید، ببینید در مانحرفی که من مثال زدم، مجاورت بگه از ده شروع کنید اصلا ذهن پس میزنه، اما حالا بیایید از ناحیه دیگه شروع کنید، محور تجاور این قرار بدید، بگید که نداء وقت روز جمعه یه احکامی داره، وقت روز جمعه اذان روز جمعه بلند میشه، شارع برای این احکامی قرار داده، درسته؟ از اینجا این ها بذاریم محور، و صلات جمعه و ندای برای صلات جمعه احکام داره، یکیش این است که بی را ترک کنید. حالا میگید اجاره هم ترک کنید، اینا مجاور هستن نیستن؟ حالا میگه قشن مجاورن. من وقتی محور مجاورت رو چی قرار دادن؟ ندا، صدا میزنم بیاد نماز جمعه بخونید، وقتی این محوره میگیم شارع فرموده بی را ول کن، اجاره از کجا میگم اجاره هم ول کنم یا نه؟ بابا این الان اینجا اجاره و بی که دو موضع جدا نیست، اینا مجاورت دو تا صغران، هم نزدیک هم محلش. لذا تو بحثایی که بعدن باید اینا از هم دیگه جدا بشه، پیدا کردن اون محور، چیزی که طرف راست و چپ و بالا و پایینش میخوا مجاورت برای محقق بشه، اون خیلی مهمه. همینجاست که تناسب حکم و موضوع حرف میزنه، اینجاست که اون افقهیت حرف میزنه، که بدونه که از کجا کلمات شعر نازل به کدوم محوره، از اون محور من برم چکار کنم؟ سایر چیزها را ملاحظه بکنم. خب حالا همینجا برگردیم به اون چیزی که شما فرمودید، به مطلب مهمیه، اینا از مهمترین مباحث اینجاست که حالا ولو طول میکشه، از ظرف دو دقیقه هرچی به ذهن رو عرض میکنم. ان الدین الله لا یصاب بالعقول و امثال اینها، معنیش اینه که در محدوده شرع و احکام تعبدی فروعات شرعیه، ضابطه بی ضابطه تعبیرشون، بله؟ ضابطه بی ضابطه، اصلا کار نداشته باشید، تک تک چیزها را برید. خب این که مفاد این روایات اینه، حالا اولا استظهار نفسیش به عنوان فی حد نفس چی میگم بمانه، اینم هنوز معلوم نیست، ولی ما سلمنا که این روایات داره میگه ضابطه بی ضابطه، خب غیر از اینه که الان این ظهور داره در این معنا نس که نیست که ملاحظه میکنید یه ظهوری است داریم. خب وقتی در کنار او یک چیزهای قطعی دیگه ما داریم، قطع در چی؟ در این که ما در سراسر فقه مواردی است که توسعه داده میشه، کلیات چاره فرموده، خود او فرموده که علیکم ان تفرعوا و امثال اینا یعرف هازا و اشباهه. و حالا تا به اینا که یکی دوتاشه صدها مورد پیدا میشه اینا. خب اگر اون قطع مقابله اینه، این ظهور باید با اون قطع معنا بشه، نه اینکه ازش حتی دست برداریم. نظام بی نظام بسیار خوبی ظاهرشه، اما از این طرف هم قطع داریم که صغرا کبرا ضوابط تو فقه حاکمه، شک نداریم اینا. خب اگر این طوری هم ضوابط روش تقنین هم ضوابط خود فقه، از که ملاحی بلا یه دفت کتاب چه 500 قاعده فقهی کمه، شوخی که نیست که. یا مثلا ضوابط روش تقنین که تو فقه رضا بود پارسا را میخوندیم، حضرت فرمودن خدا متعال برای تقنین الزامی و از اف خلق آدم نظر میگیره، اصلا انشاء وجود برای او قرار میده، بعدن بقیه مساله را برای اونایی که قدرتشون بیشتره با احکام دیگه و ترغیبات اینا میاره، ولی دوتا جعل نمیکنه. این چیزایی بود که در فقه زبانی روش تقنین اینا خیلی توضیح میدن که نحوه کار. خب حالا با جمعی دو تا چیکار کنیم؟ عرض من اینه، ببینید اون جایی که سنت بر خلاف کلیات مشی میکنه، خلاف قیاس اولویت هست، اینا را بیان کردن گفتن و چون بر خلاف مأنوسات بوده مونده، یا به خصوص محل ابتلاع زیاد بوده مونده. خب آیا ما به مواردی که بیان شده برامون، کم که گفتم کبریاتی که حالت استثناء داره، اینایی که بیان شده ما میاد این بیان شده ها سبب میشه ما در محدوده ده ها حکمی که قد داریم که مشمول یک چیزایی هست که تن قیمناتی است، اونجا حکم شهاده باز تزیین میشه به خاطر این موارد؟ یعنی شما به خاطر اینکه یک گوشه ای از کار نظمش را نمیدونید، نظمم نمیگیم نداره دا، شما نمیدونید لا تو سابق گوشه ای که شما نظم را نمیدونید، بخشی را که نظمش را نمیدونید، میگید پس بخش دیگری فوت بشه؟ یعنی من با علم به این که موارد دیگه هست برم چیکار کنم؟ با این علم میرم اصل جاری میکنم، یعنی میدونم هست. شبیه اون انسداد صغیر بود در روایات، بس این ممکنه یا نه؟ این خودش محل فکره. علاوه این که ما از مواردی که ذکر شده، من فعلا به عنوان فکر عرض میکنم، اصلا تناسب حکم و موضوع و خود موضوعات وقتی مکانش بشناسی، جاهایی که سبقش سبقه سنت تعبدیست که حضرت فرمودن، خودش داره حرف میزنه نشون میده خودشه، اون جایی که جای چیه؟ سنت تعبدی، یعنی فضا فضای تعبد است. در فضای تعبد شما از حیث مصالح پشتوانه حکم با مناطی که به ازای او حکم انشاء شده تو همه اینا میبینید فضایی است که نمیتونید زود قدم بردارید. چرا؟ چی به شما اینا میگه؟ چون حوزه حوزه تعبد. مثلا حج و نماز خیلی فرق بکنه با چی؟ با خیارات و بی. هر عاقلی نگاه بکنه این دو حوزه را در شهر براش مبهم نیست که مثلا حج فرق میکنه نحوه تعبدش، درجه تعبدش با درجه تعبدی که در بیع و اجاره و اینهاست، تفاوت میکنه اینو با هم دیگه. بنابراین ما وقتی بخوام ولو علم بگیم، علمی که قابل منحل است در مقام جمع بین دوتا، قطع داریم که توسعه های قطعا هست که اگر نکنیم فوت میشه حکم شارع، قطع داریم تعبدیاتی هست که اصلا بر خلاف ذهن عادی ماست حتی به قیاس اولویت ظاهری. جمعش چیه؟ ما مواردی را که قطعی است جدا میکنیم، این اولی مرحله، پالایش اولی مرحله، میگیم حوزه هایی هست که نزد عرف متدین و غیر متدین حتی طبق روایات دیگری که از خود اهل بیت علیهم السلام آمده با شواهد واضح، در این حوزه ها احتمال گرفتار شدن به چی؟ به سنتی که بیان نشده باشه خیلی ضعیفه، اما در یک حوزه دیگه نه، احتمال شدیده گرفتار میشید. اینا که عرض میگم قطع نظر از اونی که مرز کردم برای اون که تو فقدیل و رف همه کبریات معلوم میشه، شعب سنت مخفی نمیمونه، قطع نظر از اون این نه اصلا به ما نرسیده، درسته؟ رو فرض اینم که نرسیده این قابل دستبندیه. خب دار از هم دیگه جدا بکنیم به چی؟ به چه میزانی؟ یکی میزانش که عرض میکنم تناسب حکم و موضوعه. گاهی حکم تبیین میکنه موضوع را، گاهی موضوع تبیین میکنه درجه تعبدیت حکم را. اینا یه چیز مبهمی نیست. تناسب حکم و موضوع اگر نظرده باشه میگفتن پیچ و مهره نیست، یادتون عرض میکردم پیچ و مهره که اگر بود خیلی راحت بود. تناسب حکم و موضوع هم سنگینه ولی خیلی کار راست برای این فضا هست. مال اینه که مثلا 100 تا پیچ رو با 100 تا مهره، یکیش این طرف پیچه اون طرف مهره، باید به هم دیگه جفت جور کنن، تنظیم کنن یک دو تا چرا دو تا چیزی رو که باید با هم دیگه چی بشن، هم قرینه بشن، یه محور انتقال اونم برامی هست، باید بیان با هم دیگه جفت بشن به نحوی که وقتی با هم دیگه تناسب برقرار میکنن، تناسب بین یه پیچه یه مهره نیست، تناسبی است بین نظم چه ده ها پیچ و مهره با این طرف با هم. این مطلبی است کلیش عرض منه. بنابراین اگر ظهورم باشه، ظهور با اون قطعی که مقابلش رو جمعش کنیم، چاره ای نداریم جز این، به خصوص اگر اون سفارش که عرض کردم انجام بشه که مواردی را که به حمله شایع یعنی نستا علما انجام دادن، خیلی میتونی پیدا بکنی. اصلا آدم در فکرش باشه و مرتب یادداشت بکنه، آخر کار در کل فقه یک بانگ وسیعی میشه از مواردی که تنقیه منات قطعی صورت گرفته، ایش کسیم اشکال نداره، اصلا مشکل ندارن، میبینیم هم که هم، و مواردی که قیاس بوده و رد کردن قطعا، و مواردی که محل اختلاف در جواهر هست، موارد متعددیش اینجا جلوتر را یادداشت کرده بودم، مثلا بزرگانی از فقهای شیعه نه اهل سنت حرف میزنن، دیگری میگن که هذا قیاس نیست مثلا، اینا خب اونم فقیه که حرف زده نمیخواد که قیاس کنه، دیگری میگن که قیاس حق با کدومه؟ به صرف این که چون قیاس امرش مهمه کسی در رد او بگه هذا قیاس نیست مثلا، اینا درست شد جون نیست، خب اونم فقیه چه بسا برگرد از خودش دفاع بکنه.
سیستم
نظامی
به عبور هم
شاید نفی
نظم و نظام
نمی کنه، نمی کنه، اول عرض کردم خدمتیشون اصلا خود این ربطی به نظام اونا نداره، اون مطلبش فی حد حالا معارضم نباشه فی حد به نفسه مناشی نیست که نظمی، بله یه طوری دی در یک کلمه مفادش اینه که نظم ساده نیست. این دین الله لا یصاب بالعقول، نظم ساده نیست، یا طلب روز اول و یا علم و فلعلم ملاحظه نشد و همه اینا چی کار کنه؟ بگه نه لا یا ثابت، یعنی نظم ساده نیست. ولی شما چی کار میدید؟
مستقلن شد
ها، مستقلات عقلی هم که جای خودش، ولی نه با مصداقش جور نیست، یعنی حتی غیر مستقلش هم نمیشه حتی. مثل این که حائز قضا نمی کنه نماز را، قضا می کنه روزه، خود این مصداقش با اون خانم شما جور در نمیشه. الحمدلله الحمد العالمین و صلی الله علی محمد و آله و آله.
این اشاره اخره است که گفتین تو نماز چجور میشه الحمد و سلو مثلا با اشاره بخانه
با این گشتی
چی مثلا
زبان تحریک جوره نست دارم
همین زبان ها که اعتباد کردم برای کرداله این جوری این چی اشاره کنه؟
نه خوب بیشه دادن آقای مراجعه بکنی تو هم اصلا چرا اینجا صفحه این موضوع داریم صفحه بعد ببینید اونی که سید دارم میگن که نحوه اشارت شون اشاره های زبانهایی این روزه نیست یوشی رو به یدی اینجوری برای چی؟
الحمدلله چجوری انگوش اشاره بکنه چی میکنه؟
دست رو تکون میده دوما الان الفاظ القرائت قدر ها یعنی الفاظ قرائت میگه الحمد لله رب العالمین، اگر تون ترم تکون میده هر تکان یعنی یک کلمه، هر لفظی را با دست یحرک کل ثانه، نه 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 قطعه اونه همین تو ذهن خودش زبون تحریک میکنه، تو ذهن خودش الفاظ رو که داره تو ذهن مرور میکنه به ازای هر لفظی اشاره میکنه. استاد استفاده میگرفت
دوستان دیگه بعد جو دارن نگاه میکنن،
اون همین تو ذهنش بگذرونه دیگه، اشاره نکنه،
زبونش درد میکنه، فقط داره با اصلا همین رو گفتم
میگن همین الان میگه ذهنش بگذرونه ولی اشاره بکنه
اخلاصا. حالا اون یکی گفتن اشاره نکنه، همین تفاوت کازه اون قبلی اشاره بکنه یا نه.
اون خسته نباشید،
بل احمد تحریک و لسانی
اون بطار سلام.